نه چه محکم استاسو شل ثانیه و نیول تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجلی خبری با شماستم. در جریان ای مجلی خبری مشنوین که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی گفتن عملیات در مرجع موافقانه دنبال میشه. ای را هم مشنوین که تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت فرار رو به افزایش نهاده که اکثر ای معتادین زنا تشکیل میدن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند توافقات عمده‌ای در سفر وزیر داخله کشور به پاکستان به دست آمده است. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در این کشور میگویند به دنبال عملیات نظامی در مرجع سلسله عملیات نظامی در کشماری از مناطق دیگر افغانستان نیز راه اندازی میشود. و وزرای دولت در امور خارجی هند و پاکستان امروز اولین دور مذاکرات در سطح بالا را به پایان رساندند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند توافقات عمده ای در سفر وزیر داخله کشور به پاکستان به دست آمده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت وزرای داخله دو کشور در دیدار با همدیگر در اسلام آباد توافق کردند که میزان همکاری های شان را در سرحدات هر دو کشور افزایش دهند. در عین حال در زمینه استرداد زندانیان افغان که در پاکستان به سر میبرند توافقات حاصل گردیده است. بشری همچنان گفت مسئله سپردن ملا عبدالغنی برادر، قماندان ارشد طالبان که به وسیله نیروهای پاکستانی بازداشت گردیده است، نیز مورد بحث قرار گرفته و پس از طی مراحل حقوقی میان دو کشور توافق شده است که به افغانستان تسلیم داده می شود. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در این کشور میگویند به دنبال عملیات نظامی در مرجع سلسله عملیات نظامی در شماری از مناطق دیگر افغانستان نیز راه اندازی می شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت عملیات پلان شده در مناطق دیگر افغانستان 18 ماه ادامه پیدا می کند و هدف آن پاکسازی بخش‌های وسیع از مناطق جنوب و سایر مناطق کشور می باشد. عملیات در مرجع هلمند از روز شنبه هفته گذشته آغاز گردیده و تا حال ادامه دارد. از سوی دیگر سخنگوی ناتو در افغانستان میگوید نیاز است تا کارهای زیادی برای تامین امنیت و اجرای برنامه‌های بازسازی در مرجع صورت گیرد. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و یک تن از قاچاقچیان اسلحه در ولایت فاریاب دو تن کشته و یک تن زخمی شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی این درگیری صبح امروز در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب صورت گرفت. عبدالرحیم رحمان اغلی ولسوال گرزیوان ولایت فاریاب با تایید این خبر گفته است این درگیری مسلحانه زمان صورت گرفت که نیروهای پلیس می‌خواستند یک تن از قاچاقچیان اسلحه را که برای طالبان اسلحه انتقال می‌داد بازداشت کنند. با گفته اغلی در نتیجه این درگیری یک افسر پلیس، قاچاقبر اسلحه کشته و قماندان امنیه این ولسوالی زخمی شد. در درگیری های مسلحانه میان نیروهای آیسف و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز آغاز شده و تا حال ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این درگیری ها در ولسوالی چاردره ولایت کندوز آغاز شده و تیاره ها به محل حادثه رسیده است. عبدالواحد عمرخیل ولسوال چاردره ولایت کندوز گفته است درگیری ها زمان آغاز شد که مخالفین مسلح دولت بر نیروهای گزمه آیسف در منطقه نهر صوفی این ولسوالی عمله کردند. با گفته عمرخیل در مورد تلفات این درگیری ها تا حال معلومات در دست نیست. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در نتیجه این درگیری ها یک تانک نیروهای آیسف امراه با سرنشینان آن از بین رفته است، ولی این ادعای طالبان از سوی مقامات دولتی محل رد شده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزرای دولت در امور خارجی هند و پاکستان امروز اولین دور مذاکرات در سطح بالا را به پایان رساندند. بعد از عملیات ممبئی در سال 2008 این اولین مذاکرات بین دو کشور بود. وزیر دولت در امور خارجی هند نیروپاما راو و امتای پاکستانیش سلمان بشیر برای 3 ساعت در مرکز این با هم گفتگو کردند. خانم راو گفته است مذاکرات امروزی گام نخست برای اعتماد سازی بین دو کشور همسایه است. مقامات گفتند طرفین مذاکرات برای مدت 1.5 ساعت یک با یک با هم گفتگو کردند و بعدن سایر نمایندگان با هم یکجا شدند. هند مذاکرات صلح را با پاکستان بعد از اعمالات ممبئی که در آن 170 تن به قتل رسید توقف داد. دهلی جدید ملیشه‌های مستقر در پاکستان را عامل اعمالات ممبئی می‌داند. وزیر دفاع فرانسه از فروش کشتی‌های جنگی برای نیروهای دریایی روسیه دفاع می‌کند و می‌گوید منتقدین این معامله نباید به شکلی عمل کنند که گویا روسیه اتحاد جماهیر شوروی سابق است. هرف مورین وزیر دفاع فرانسه می‌گوید با در نظر داشت روابط گذشته تاریخی آنها با روسیه و نگرانی‌های دول بالتیک را در مورد قصد مسکو درک می‌کند. ولی مورین در حاشیه مذاکرات وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت این حقیقت نباید روسیه را از مشارکت صلح و تامین امنیت در اروپا محروم کند. فرانسه موافقه کرده تا یک کشتی جنگی به نام مسترال را بالای روسیه به فروش برساند و پیشنهاد روسیه را در مورد ساختن 3 کشتی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. قیمت هر کشتی بین 547 و 684 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. آذربایجان امروز هشدار داد که تهدید منازعه با ارمنستان به سرعت در حال افزایش است. مقامات آذربایجان گفتند در صورتی که ارمنستان قوای خود را از منطقه نگرونی قره‌باغ بیرون نکند، جنگ بزرگ اجتناب نپذیر است. سفر آبایوف وزیر دفاع آذربایجان گفته است 15 سال دیپلماسی نتایج جدی را به دست نیاورد و آذربایجان 15 سال دیگر انتظار کشیده نمی‌تواند. آبایوف با جبرائیل کلر سفیر فرانسه در باکو گفته است حال نوبت نظامی است. مناقشه در مورد منطقه قره‌باغ در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این در حالی است که ارمنستان و ترکیه که متحد نزدیک آذربایجان است، تلاش دارند تا روابط دیپلماتیک را به خاطر دوباره باز کردن سرحد بین دو کشور برقرار کنند. و یک محکمه ترکی امروز 8 افسر نظامی دیگر را به دسیسه سرگونی حکومت آن کشور متهم کرد. تقریبا 20 افسر نظامی به شمول 5 قمانداران نیروهای دولتی دریایی، 2 جنرال به دسیسه کودتای سال 2003 متهم شدند. نیروهای امنیتی ترکیه در اوایل هفته جاری تقریبا 50 تن از نظامیان آن کشور را بازداشت کردند. دستگیری افراد عالی رتبه نظامی در ترکیه آزمایش قدرت بین نظامیان آن کشور که خود را نگهبان ترکیه سکولار می‌دانند و حکومت کلیشه‌های اسلامی دارد می‌باشد. در همین حال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه با قماندان قوای نظامی ترکیه و صدراعظم آن کشور در مورد بحران صحبت کردند. این 3 مقام ترکیه گفتند مسئله مناقشه کودتا باید از طریق قانون اساسی حل گردد. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان که همکارم احمد عنایش تقدیم میکند.
مقامات محلی در ولایات کنر و ننگرهار میگویند که با اجرای برنامه‌های جدید، اعمار دیوار استنادی و نهالشانی برای صدها تر از باشندگان این ولایات زمینه کار فراهم می‌گردد. قرار است در ولایت ننگرهار 6 میلیون اسلحه نهال‌های مسمر و غیر مسمر غرس شود و صدها تن از افراد در برنامه غرس این نهال‌ها شامل کارهای موقتی می‌شوند. از سوی دیگر قرار است 10,000 متر مکعب دیوارهای استنادی نیز به هزینه 29,000 دلار آمریکایی در این ولایت ساخته شود تا از طغیان دریای کنر جلوگیری کند و صدها نفر نیز در آن شامل کار شوند. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند که برای جمع‌آوری عواید ترانسپورتی برنامه‌های تازه‌ای را به اجرا می‌گذارد. این مطلب را روزنامه انیس با نقل از محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نوشته است. سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است که شیوه‌های جدید جمع‌آوری عواید فساد اداری را نیز از ادارات ترانسپورتی کشور از بین می‌برد. و این هم اخبار ورزشی. بازیکنان تیم کرکت افغانستان پس از اشتراک در برخی از مسابقات بین‌المللی به کابل برگشت و به خاطر دستاوردهای این تیم در هتل انترکانتینیتال کابل یک مراسم برگزار شد. زرابشاه زهیر سخنگوی بورد کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم کرکت افغانستان به خاطر دستاوردهای بیشتر روی برنامه‌های بعدی کار می‌کند. این برای بار اول است که تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور یک روزه به مسابقات بین‌المللی راه می‌یابد. رقابت‌های والیبال که از 1 ماه به این طرف در ولایت فرا ادامه داشت با پیروزی تیم قریه گهدان که این ولایت به پایان رسیده است. محمد اسماعیل قانه، عامر ورزشی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های از مرکز و ولسوالی‌های فرا اشتراک کرده بودند.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت در این کشور می گویند که عملیات در مارجه موفقانه و با دقت زیاد دنبال می شود.
عملیات یک مقدار به دقت پیش می رد. مشکل ما دارین در حال حاضر به خاطر سرعت خود یکی وسعت مین‌گذاری‌ها باعث می شه که ما دقت بیشتر بکنیم تا بیشتر مین‌ها خونسا بشه و تلفات نداشته باشه.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نشست سه جانبه میان وزرای داخلی افغانستان، پاکستان و رئیس اداره FBI در مورد امنیت و همکاری های منطقه و هم مبادله زندانیان بحث های مهم صورت گرفته است. گفته می شود تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت فرا رو به افزایش نهاده است که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند. در گزارش های بین المللی از دیدار رئیس جمهور ایران از سوریه می شنوید. ما را همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت در کشور گفتند که عملیات در مارجه موفقانه دنبال میشه. این عملیات از حدود 15 روز به این طرف در هلمند جریان داره و هزاران نفر از سربازای افغان و بین المللی در تلاش تصرف موازی مستحکم طالبا هستند. وزارت دفاع افغانستان در این حال گفته که این عملیات بخشی از عملیات وسیع است که در سراسر افغانستان رو اندازی میشه و 1.5 سال ادامه میافه. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
همزمان با ادامه عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هلمند، نیروهای امنیتی افغان و بین المللی میگویند که این عملیات سرآغاز یک رشته عملیات سنگین و دوامدار است که یک پی دیگر در ماه‌های آینده در مناطق مختلف افغانستان را اندازی خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد ظاهر عظیمی بروز پنج شنبه ضمن دادن تشریحات در مورد عملیات در مارجه و دستاوردهای نیروهای افغان و بین المللی گفت که سلسله عملیات‌های جدید تا 18 ماه آینده ادامه می‌یابد.
عملیات امید قبلا توسط اردوی ملی، نیروهای امنیتی افغان و قوای بین المللی پلان‌گذاری شده برای مدت 18 ماه. این عملیات 18 ماه در سراسر افغانستان طول خواهد کشید و برابری اردوی ملی افغانستان عملیات خود به سراسر افغانستان تطبیق خواهد کرد. عملیات یک مقدار به دقت پیش میره. مشکل ما دارین در حال حاضر به خاطر سرعت خود یکی وسعت مین‌گذاری ها باعث میشه که ما دقت بیشتر بکنیم تا بیشتر مین ها خونسا بشه و تلفات نداشته باشه.
عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند از حدود 14 روز به این طرف با اشتراک هزاران تن از سربازان افغان و بین المللی ادامه دارد و به اساس گزارش ها با آنکه نیروهای افغان و بین المللی با مقاومت های مخالفین مسلح نیز روبرو بودند، بخشهایی از این ولسوالی را تصرف کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گزارش های را نیز رد کرد که گفته می شود در این عملیات 15,000 سرباز حضور دارند و گفت که 3,000 سرباز افغان و کمتر از 3,000 سرباز بین المللی این عملیات را به پیش می‌برند. در این حال جنرال اریک تریملی سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف گفت که کارهای زیادی است که باید در مارجه و نادلی انجام شود. پیشرفت‌های زیادی در جریان عملیات به دست آمده است، اما نیاز است تا برای تامین امنیت و اجرای برنامه‌های دیگر در مارجه کارهای بیشتر صورت گیرد. اما همزمان با پیشرفت‌های ما در نادلی خدمات بیشتری برای مردم صورت خواهد گرفت. نیروهای افغان و بین المللی میگویند که تاکنون 100 تن از طالبان مسلح در این عملیات کشته شده و 50 تن دیگر نیز بازداشت گردیدند. گفته شده است که در این عملیات تاکنون 3 تن از سربازان اردوی ملی کشته شده و شمار نیز زخم برداشتند. اما طالبان مسلح گفتند که در این عملیات تلفات سنگینی را به نیروهای افغان و بین المللی نیز وارد کرده و تا هنوز هم به مقاومتشان ادامه میدهند. در نتیجه عملیات مارجه بیشتر از 1,000 خانواده بیجا شده است و نیروهای افغان و بین المللی میگویند که تلاش میکنند تا این ولسوالی را به زودی امن ساخته و زمینه اجرای برنامه های بازسازی و تأسیس ادارات دولتی را فراهم کنند.
گزارش بود از بیانات مقامات وزارت دفاع افغانستان که گفتن عملیات در مارجه موفقانه و با دقت دنبال میشه. گفته شده این عملیات بخشی از عملیات گسترده است که در سراسر افغانستان را اندازی میشه و 1.5 سال در برخواد گرفت. از طرف دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته در نشست سی جانبه بین وزرای داخلی افغانستان، پاکستان و رئیس اداره FBI یا پلیس فدرالی امریکا در مورد امنیت و همکاری های منطقه مذاکرات صورت گرفته. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بر علاوه همکاری ها در تامین امنیت در سرحدات افغانستان پاکستان، در مورد تبادل مبوسین افغان و پاکستانی نیز تفاهمات صورت گرفته. مجنون گلاب زازی، چارج دفتر افغانستان در اسلام آباد، در مورد ملاقات دیروزی به رادیو آزادی چنین گفت:
جانب افغانستان و پاکستان با همدیگر وعده همکاری کردند که در ارتباط با مشکلات و تواردد اشخاصی که از یک کشور به کشور دیگی صورت میگیره و همچنان در همکاری جدی متداوم در مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر صحبت های در مجموع صورت گرفت، که البته جانبین به یکی دیگر تعهد کردند و در این رابطه کمیته های تعیین میشد آینده نزدیک که موضوع را پیگیری بکنند.
مجنون گلابزاده، چارج دفتر افغانستان در پاکستان بود که در مورد ملاقات دیروز آقای اتمر با مقامات پاکستانی صحبت میکرد. گفته شده در دیدار دیروزی روی تسلیم دهی ملا برادر، یک مقام ارشد طالبا که در پاکستان دو هفته پیش دستگیر شده بود، توافقات صورت گرفت. ملا برادر که ریاست شورای نظامی طالبا را به عهده داشت، 3 سال پیش بعد از قتل ملا اختر محمد عثمانی به ریاست شورا رسید. برادر مسئول هماهنگی عملیات طالبان زون جنوب و جنوب غرب افغانستان بود. ملا برادر در زمان حکومت طالبان معاون وزیر دفاع بود. شنوندی عزیز، حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در حال در پاکستان در مورد تسلیم دهی ملا برادر و دیگه افراد طالبان به افغانستان صحبت های داشته که مخالفین غیر مسلح حکومت از اقدامات جدید آقای کرزی انتقاد کردند و گفتند که کرزی شیوی استبداد در پیش گرفته. مخالفین سیاسی حکومت افغانستان حذف ناظرین خارجی کمیسیون شکایت انتخاباتی را توسط رئیس جمهور کرزی مورد انتقاد شدید قرار دادند. فاضل سنچارکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان، گفته این اقدام نشان می‌دهد که حامد کرزی شیوی استبداد در پیش گرفته و با پارلمان، جوامع مدنی و احزاب سیاسی در این مورد مشوره نمی‌کند. از طرف دیگر به ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک و مرکز فکری محمود طرزی در رابطه با واقعات اخیر در افغانستان و منطقه، امروز یک نشست تحلیلی برا افتاد. در این نشست روی روند آوردن صلح در افغانستان تاکید شد و گفته شد که باید کشورهای همسایه افغانستان هم در آوردن و برقراری صلح و ثبات در کشور همکاری کنند. منیژه دیوا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، جزئیات بیشتر.
کارشناسان افغان میگویند که گرفتاری رهبران طالبان در پاکستان تلاش های صلح را در افغانستان با مشکل روبرو می سازد. در یک بحث تحقیقی که به ابتکار مرکز مطالعات منطقوی در کابل راه اندازی شده بود، از دولت پاکستان با جدیت خواسته شد تا افراد بازداشت شده را به حکومت افغانستان تسلیم کند. عبدالرشید وزیری، یک کارشناس منطقوی که در این نشست اشتراک نموده بود، گفت بر اساس گزارش ها طالبان گرفتار شده از سوی پاکستان کسانی هستند که در پروسه آوردن صلح در افغانستان مایل بودند.
به عقیده شماری از کارشناسان، گرفتاری ملا برادر آوردن صلح در افغانستان را مخرب می سازد. پاکستان با گرفتاری آنان چند فایده می کند. اول می خواهد برای جهان و امریکا ثابت نماید که این پاکستان است که طالبان را هم تربیه می کند، هم با آنان جنگ می کند و اگر بخواهد آنان را دستگیر هم می نماید. دوم، پاکستان از امریکا در مقابل آنان پول به دست می آورد. سوم، برای طالبان هشدار می دهد که اگر برخلاف پاکستان هستید، فکر کنید که زولانه می شوید.
در حدود 2 هفته پیش ملا عبدالغنی، مشهور به ملا برادر، در شهر کراچی پاکستان در یک عملیات سری استخباراتی از سوی نیروهای آمریکایی و پاکستانی دستگیر گردید. گزارش‌های دیگر می‌رساند که در این نزدیکی‌ها یک شخص مشهور طالبان به نام مولوی کبیر و بیشتر از 10 تن دیگر از افراد سرشناس طالبان نیز گرفتار گردیده‌اند. آقای وزیری اضافه کرد که گرفتاری طالبان در خاک پاکستان از سوی دیگر برای پاکستان نیز ضرر می‌رساند. میرساند و در میان طالبان در خصوص پاکستان بی‌اعتمادی را به میان می آورد. وی میگوید که طالبان فکر خواهند کرد که پاکستان از آنان من عیس وسیله استفاده نموده و هرگاه پاکستان متوجه شود که دیگر از آنان برای برآورده سازی مقاصد خود استفاده نمی تواند، آنان را از صحنه خارج می سازد و حتی از بین می برد. عبدالرحمن هوتکی، یک کارشناس سیاسی افغان، میگوید اگر این رهبران دستگیر شده از سوی پاکستان به افغانستان تحویل داده شوند، باید مانند بندیان جنایی با آنان رفتار صورت نگیرد، بلکه باید در روند برقراری صلح از آنان استفاده شود.
یک نکته مهم که در این طرح آمده است این است در جنگ هیچ کس فایده به دست آوردن نمی تواند، اما افغانان در اینجا متضرر می شوند. به نظر من باید پاکستان هر کسی را که دستگیر می نماید به حکومت افغانستان بسپارد و حکومت افغانستان از آنان برای آوردن صلح استفاده نماید. اگر آنان بیایند و به زندان بروند، پس معنای آوردن صلح چیست؟
برای آوردن صلح در افغانستان نه تنها حکومت افغانستان بلکه تلاش‌های جامعه جهانی نیز جریان دارد. ایالات متحده آمریکا هم گفته است که از تلاش‌های آوردن صلح در افغانستان حمایت می‌کند و عربستان سعودی هم گفته است که برای آوردن صلح در افغانستان آمادگی دارد که میان مخالفان مسلح دولت و حکومت افغانستان میانجیگری نماید. اما در عین حال شماری از مردم میگویند که عملیات جاری در جنوب افغانستان شاید برای آوردن صلح در افغانستان تأثیر منفی به جا گذارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت ترانسپورت و اوانوردی افغانستان به خاطر شفافیت در کار جمع‌آوری عواید و از بین بردن فساد در مرکز و ولایات سمینار 30 روزی را به اشتراک رؤسای ترانسپورت دولتی و خصوصی تدبیر داده بود که دیروز به پایان رسید. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به روز چهارشنبه، البته دیروز، ختمی سیمینار گفت با استفاده از تکنولوژی جدید و ایجاد نمایندگی بانک ها در بنادر، پول مستقیما به بانک ها تحویل داده میشه. در این حال شماری از رؤسای ترانسپورت های ولایات و از مداخله والی ها و تقررهای خودسرانه از طرف اونا شکایت دارند. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان به خاطر ایجاد شفافیت و سهولت در کار جمع‌آوری عواید ترانسپورتی برنامه تازه‌ای را ایجاد می‌نماید که با عملی‌سازی آن از افزایش فساد جلوگیری خواهد شد. دکتر محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت هوانوردی، این توزیع تصدیق‌نامه‌ها برای رؤسای ترانسپورت ولایات و مرکز در کابل گفت این وزارت به خاطر اخذ پول از ترانسپورت‌های روی جاده بدنام است و به همین منظور برنامه تازه ای را به خاطر شفافیت روی دست دارد. وزیر ترانسپورت خطاب به رؤسا و مدیران ترانسپورت ولایات چنین گفت:
اداراتتان در بین ادارات افغانستان نیکنام نیست. ای هم به دو حکومت در مجموع برمیخوره، هم به خود شما برمیخوره. در قدم نخست ما شما سیستمی که در این قسمت فعالیت میکنه باید شفاف بسازیم. حالا خوشبختانه تکنولوژی به حدی است که میتونه در قسمت شفافیت بر ما شما کمک بکنه. اگر ما امیره در قدم نخست از کابل آغاز بکنیم، در چهار دروازه که در کابل داریم ترمینال های مدرن و مجهز ای را بسازیم و ای عواید دولت از طریق بانکی که در اونجا حضور می داشته باشه تحویل شود.
آقای بتاش در مورد ارتقای ظرفیت های وزارت ترانسپورت در مرکز و ولایات گفت این مسئله با رقابت آزاد و سپردن کار به اهل کار صورت خواهد گرفت که به گفته ای وی چنین چیزی در گذشته وجود نداشته است. اما شماری از رؤسای ولایات از دخالت تعدادی از والیان و برخی از وکلای پارلمان در کار خود شکایت داشته میگویند در صورت عدم جذب فرد معرفی شده از سوی آنها به تهدیدهای گوناگون مواجه میشوند که این خود مانع شفافیت در کار آنها میشود. غوث‌الدین وفا، رئیس ترانسپورت ولایت بلخ، در مورد این تهدیدها به نمایندگی از سایر رؤسا چنین گفت:
بدبختانه ترانسپورت چرا بدنام است؟ به صورت قطع بدون استیضان ریاست‌های ولایات و ریاست عمومی ترانسپورت بر ما افراد اشخاص دیسان میشه، روان میشه، یا نفر والی هست، یا نفر وکیل پارلمان هست، یا نفر رئیس شورای ولایتی هست. وقتی که به ما در ولایت معرفی میشه، بر ما میگه برادر جای خوب در کجاست، ما رو اونجا روان کن. ما برش میگم برادر جای خوب مقصد چی هست، یعنی چیه یعرف. وقتی که او را به اونجا روان نمی کنم، او آنن میره پیش والی منطقه، پیش وکیل پارلمان، پیش رئیس شورای ولایتی. برای من میگه میتی یا در یک هفته در این پست نیستی.
آقای وفا از قراردادهای خودسر ترانسپورت‌های مربوط به اشخاص پرقدرت و عدم اطاعت آنها از قانون ترانسپورت نیز یادآوری نموده گفت این خود باعث کاهش در عواید وزارت ترانسپورت شده است. اما کارشناسان با عدم رضایت مردم از ترانسپورت‌های دولتی و خصوصی به این نظرند که اگر ترانسپورت هوایی و زمینی با افزایش نفوس و نبود راه‌های مواصلاتی در کشور برنامه‌های مشخص به خاطر ایجاد سهولت در انتقال اموال و مسافرین در کوتاه مدت روی دست نگیرد، این مشکل از این هم بیشتر خواهد شد و فساد مالی و اداری در این وزارت از بین نخواهد رفت. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
قمندان امنی ولایت فرا در یک نشست خبری امروز گفت که پلیس ولایت در دو روز گذشته 10 کیلوگرم مواد مخدر در حال دستگیر کردن که این مواد به ایران قاچاق می شد. از طرف دیگر گفته می شد تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت فرا رو به افزایش نهاده که اکثر این معتادین زنا تشکیل می دن. در ارتباط دیروز در فرا گرد همایی صورت گرفته بود و این پرابلم مورد بحث قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در فرا و جزئیات بیشتر.
این محفل که تحت عنوان مواد مخدر زهر است از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا برگزار گردیده بود، عده کثیر از جوانان فرایی در آن اشتراک نموده بود که در جریان محفل روی راه‌های کاهش معتادین مواد مخدر در ولایت فرا نیز صحبت‌های صورت گرفت. فرید احمد ایبی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فرا در زمینه معلوماتی بیشتر می‌دهد.
محفلی که به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود که در حدود 500 نفر از جوانان از طبقه ذکور و اناث و بر علاوه جوانان یک تعداد از موسفیدا و بزرگان قوم دعوت شده بودند، متاسفانه تعداد معتادین در ولایت فرا از 15 الی 20 هزار نفر در بر می‌گیرم. در ولایت فرا معتادین رو به افزایش است. این پروگرام را برای انداختیم به خاطر آگاهی دادن از اضرار مواد مخدر و تشویق جوانان در اشتراک از اونها در کلب‌های ورزشی، در نهادهای جامعه مدنی و رو بیارن به کارهای مثبت به خاطر پیشرفت و ترقی ولایت و کشورشان.
در این محفل عده‌ای از زنان فرایی نیز اشتراک ورزیده بودند. به گفته مسئولین مربوطه تعداد معتادین زن نیز در ولایت فرا رو به افزایش است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:57 دقیقه شام با وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارشی از کشور همسایه ایران. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد وارد سوریه شده و قرار است با مقامات سوریه‌ای ملاقات‌های داشته باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران و جزئیات بیشتر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و بشار اسد رئیس جمهور سوریه پس از دیدارها و مذاکرات مقدماتی در دمشق مشترکان در یک کنفرانس خبری با حضور رسانه‌های مختلف اشتراک نموده و پیرامون مسائل مختلف منطقوی از جمله روابط دو کشور دیدگاه‌هایشان را بیان داشتند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این نشست خبری گفت
و المصالح مختلفه و النظر للقضايا الاخرى.
با وجود این که ما دیدگاه‌های اختلافی در بعضی از موارد داریم، اما در شرایط کنونی ما بر تقویت بین تهران و دمشق می‌اندیشیم. بنابراین توصیه ما تقویت منافع مشترک، تقویت روابط بین دو دولت و دو ملت است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم در این نشست خبری با تأیید و تأکید اظهارات رئیس جمهور سوریه گفت امروز ایران و سوریه مصمم بر گسترش روابط خود در تمام زمینه‌هاست.
من برای تأکید بر سخنان برادر عزیزم دو سه تا نکته کوتاه را عرض می‌کنم. نکته اول در روابط بین سوریه و ایران است. همه بدانند هر روز که می‌گذره این روابط گسترده‌تر و عمیق‌تر و صمیمی‌تر می‌شود. ما مثل دو برادریم که در دو جغرافیا زندگی می‌کنیم. منافع مشترک، اهداف مشترک و البته دشمنان مشترک داریم. دایره همکاری‌های ما روز به روز گسترده‌تر می‌شود. در بخش‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
رئیس جمهور ایران در جای دیگر از سخنانش از خاورمیانه جدید خبر داده و افزود خاورمیانه جدید در راه است بدون اسرائیلی‌ها و غربی‌ها. و
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور ایران از سوریه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شماست. نیوترال، صادقانه و بی‌طرفانه تازه‌ترین خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.